بیست، این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان و مستمر بگیران تأمین اجتماعی در 13 شهر ایران تجمع کردند. سازمان دامپزشکی کشور میگوید شیوع آنفلانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی به مرحله خطرناکی رسیده است. اندونزی دو نفتکش توقیف شده ایران و پاناما را به یکی از جزایر این کشور منتقل کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز سه‌شنبه در تهران و چندین شهر ایران تجمع کردند و به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتراض کردند. تجمع تهران در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سایر شهرها در مقابل اداره های کار برگزار شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان با تجمع تهران، تجمعاتی در مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، عراق، ایلام، خرم‌آباد، ساری، قزوین، کرج و تبریز نیز برگزار شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری های چندین برابر زیر خط فقر دریافت می کنند و خواستار آن هستند که دستمزد و حقوقشان تامین کننده که سبد معیشت خانوار باشد. سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری 10 میلیون تومان است. در سالیان اخیر بازنشستگان تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. در ادامه گسترش فزاینده آنفلانزای فوق حاد پرندگان در چند استان ایران، خراسان جنوبی با 19 کانون شیوع به یکی از مناطق خطرناک ترین زمینه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن نقیبی معاون بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های دام و تیور سازمان دامپزشکی کشور، از شناسایی 33 کانون آنفلانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر داده بود. روز سه‌شنبه نیز محمد اصغرزاده، مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی، به ایسنا گفت در مجموع 33 کانون شیوع آنفلانزای فوق حاد پرندگان در کشور وجود دارد که فقط 19 کانون شیوع به خراسان جنوبی مربوط می شود. روز سه‌شنبه مهدی طباطبایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در نشستی به خبرگزاری ایسنا گفت که اگر ترکیب جدیدی از ویروس آنفلانزای فوق حاد پرندگان با آنفلانزای فوق حاد انسانی رخ دهد، می تواند سبب یک همه‌گیری وسیع و نگران کننده شود. و شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست در بیانیه‌ای به آنچه تعارضات قانونی و اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو خانده اعتراض کرده و گفته که این پیشنویس یک ویرایش شسته و رفته دیگری از متن بنوشته آنها فاجعه بار پیشنویس نهم قانون جامعه آب است. در گفتگو با نیکا هنگ کوثر، روزنامه نگار حوزه آب در آمریکا، از او درباره این اعتراض پرسیده ایم.
شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی وقتی که باش تماس گرفته شد که بیاد درباره پیشنویس قانون آب، در حقیقت پیشنویس نهم بود، بیاد سهم خودش رو ادا بکنه و تشکل‌های مختلف بیان نظر خودش رو بیان بکنن، جلسات مختلفی تشکیل شد میان فعالان عضو این شبکه با مدیران مختلف شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو، و برخی از مواردی که طرح شده بود در پیشنویس نهم اومدن راجبش صحبت کردن و خواستار اصلاح شدن، و مواردی که نادیده گرفته شده بود رو اومدن درباره‌اش بحث کردن که بیاد جبران بشه. مسائل مختلفی که وجود داشت در پیشنویس این بود که بسیاری از اختیارات کاملا در دست وزارت نیرو بود و وزارت نیرو میومد تصمیم گیری میکرد درباره تمامی مراحل و بدون توجه به اینکه شورای عالی آب که بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مسئولیت میداد به وزیر جهاد، وزیر نیرو، سازمان محیط زیست و افراد دیگر، اینها بایستی نقش عمده رو داشتن در مورد اجرای پروژه ها و برنامه‌ریزی برای آب. این نقش ها نادیده گرفته شد، به این واسطه که مصرف کننده عمده آب در کشور بخش کشاورزی 92% در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما وزارت نیرو میخواد در قانون جامعه آب نقش اصلی رو اینجا ایفا بکنه و تحمیل بکنه نظر در حقیقت دولت رو و پروژه هایی رو اجرا بکنه که ممکنه در بخش کشاورزی کارکردی نداشته باشه و به محیط زیست هم آسیب برسونه، و این در حقیقت نحوه عملکرد تصمیم گیرندگان برای اینکه این قانون رو زودتر تصویب بکنن تا پایان در حقیقت دولت آقای روحانی و خیلی از چیزها نایده گرفتن مورد اعتراض شورای هماهنگی قرار گرفت.
آقای کوثر، هدف از این قانون جامع آب اصولاً چه بوده؟
همه کشورهای پیشرو قانون جامعی دارن برای مدیریت منابع آب. ما در کشور این رو نداشتیم. بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 خیلی از مشکلات حل نشد و دولت همیشه مورد اعتراض بود که به دلیل فقدان قانون هست که این مشکلات رو داریم و فقدان در حقیقت برنامه‌ریزی اجرایی. به این واسطه جاماب اومد طرح جامع آب رو نوشت، اما عملا اجرایی نشد، گفتن به خاطر نبود قانون بوده. و حالا قانونی که اومدن مطرح کردن قانونی هست که از نظر وزارت نیرو جامع هست، اما از نظر ذینفعان آب عملا هیچ جامعیتی نداره.
آقای کوثر، شاید بد نباشه نگاهی بیاندازیم به نقش شهروندان در این ماجرا. اونها چه نقشی دارن؟ شهروندانی که از بی‌آبی در برخی نقاط ایران دارن هلاک میشن و تهیه آب براشون بسیار بسیار مشکل بوده، اونها چه نقشی دارن و چقدر توجه شده به اونها؟
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصلاحیه که در سال 2010 اضافه شد بهش، آب جزو حقوق بشر هست. در نتیجه عدم تأمین آب کافی و سالم به مردم و شهروندان نقض حقوق بشر هست. این نقض حقوق بشر رو در استانهای مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان و نقاط دیگر کشور داریم میبینیم. مردم نقشی در تصمیم گیری ها ندارن و تصمیم گیری ها همه از بالا به پایین هست. نبود ساختار دموکراتیک و نبود دموکراسی در مدیریت آب به شکل واضح در همین پیشنویس قانون جامع آب و این لایه اصلاحی قانون توزیع عادلانه آب دیده میشه و ذینفعان نقشی ندارد. در نتیجه بدون این حضور مردم و ذینفعان و کسانی که دارن از آب استفاده میکنند برای اقتصاد کشور یا زندگیشون از راه آب تامین میشه، این قوانین تنها سخت‌تر کردن وضعیت اونها و بهتر کردن وضعیت شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، سپاست، مهاب قدس و نهادهایی هست که پروژه‌های آبی بزرگ در اختیار اونها قرار می‌گیره، اما اونها به نفع نیازهای مردم و کشاورزان کاری نمی‌کنند. همین نبود در حقیقت مشارکت مردم و نهادهای مستقل بر مسئله آب در بُعد نظارتی هم اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. اینکه نهادهای مستقل و مردمی نمی‌توانند تأثیرگذار باشند بر روی پروژه‌ای که داره انجام میشه و نمی‌توانند نظارت بکنند بر نحوه توزیع پول و نحوه اجرای پروژه‌ای که دست قرارگاه خاتم الانبیا، مهاب قدس و شرکت آب و نیرو و نهادهای حکومتی است که در طول چند دهه گذشته آسیب‌های بسیار بزرگی رو به منابع آب ایران زدند. نمونه‌هاش انتقال آب بین‌حوزه‌ای و یا سدهای مثل گوتلند و کرخست که تالاب‌ها رو به نابودی کشوندن و یا آب کارون رو شورتر کردند.
اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست به نحوه تدوین قانون جامع آب ایران. از نیکاهنگ کوثر، روزنامه نگار حوزه آب در آمریکا میشنیدیم. و ما سخنگوی گارد ساحلی اندونزی میگوید دو نفتکش ایران و پاناما که به زن انتقال غیرقانونی نفت توقیف شدند را به جزیره باتام منتقل کرده است. این مقام نظامی اندونزی با تاکید بر اینکه این اقدام ارتباطی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد، به خبرگزاری رویترز گفته است برخی از خدمه این نفتکش‌ها به منظور بازجویی بازداشت شدند. دو نفتکش متعلق به ایران و پاناما روز یکشنبه در آب‌های اندونزی در سواحل استان کالیمانتان ابتدا به دلیل نقص فنی از جمله نشت نفت هنگام انتقال محموله یک نفتکش به نفتکش دیگر توقیف شدند. وزارت امور خارجه اندونزی میگوید این نفتکش‌ها مشکوک به نقض قانون هستند. و عزیزان، بریم و بشنویم یک پرومو رو.
اینجا رادیو فرداست.
اپراتور عنوان اولین رمان ونوس تراپی است. این رمان بر اساس تخیلات ذهنی اپراتوری که به هواپیمای اوکراینی شلیک می‌کند نوشته و روایت شده است. ونوس ترابی، شاعر و نویسنده مقیم کانادا، دانش آموخته ادبیات انگلیسی و پژوهشگر حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
اولین رمان ونوس ترابی با نام پینوش اپراتور با موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی همزمان با سالگرد این واقعه توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. این رمان با فضای وهمناک و شوم 48 ساعت از موقعیت و واگویه‌ها و شرایط ذهنی اپراتوری که سرآخر بی‌رحمانه به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد را روایت می‌کند. اپراتوری که حتی در جواب هشتگ‌های نامت را بگو سکوت کرد و حرف نزد. ونوس ترابی میگوید او بدون هیچ قصد قبلی تنها برای درمان روح زخمی خودش در جریان این جنایت شروع به نوشتن کرده و کم کم این تکه نوشته ها شکل گرفتند. ونوس ترابی در گفتگوی با رادیو فردا درباره این رمان گفت:
اصلی این کتاب روایت جریان سیال ذهن اپراتور اصلی شلیک موشک‌ها به پرواز PS752 اوکراین هست که به صورت 19 فصل روایت میشه. عدد 19 سمبولیک هست، عدد مورد ادعای جمهوری اسلامی برای فاصله بین دوتا شلیک هست که هنوز صدای کاکپیت و خلبان‌ها و کادر پرواز می اومده. من این رو به صورت سمبولیک نوشتم. در هر فصل روایت کشمکش‌های روانی و ذهنی اپراتور تخیلی این پرواز، این شلیک به پرواز روایت میشه. اینکه چطور اپراتور در نهایت با خودش کنار میاد، با عذاب وجدانش کنار میاد، با پارالل های بین این پرواز، یعنی افرادی که در این پرواز هستن و زندگی شخصیش که یک تناقض خیلی عمیق در ذهنش درست میکنه کنار میاد و در نهایت سرسپرده به ایدئولوژی و سرسپرده به اون سیستم شلیک رو انجام میده و به سمت خانوادش برمیگرده. اینکه فرم این داستان چه جوری بود و چطور به ذهن من اومد، سعی کردم که اعدادی که در این داستان به کار میبرم کاملا از روی واقعیت باشه. من تحقیق کردم شماره جایگاه، شماره تمام اعداد، همون 19 ثانیه، 107 صفحه‌ای که این کتاب داره یک سمبولی از ادعای جمهوری اسلامی در 107 درجه انحراف رادار و شلیک هست و اون چیزی که ما باید بهش بسیار اهمیت بدیم کل سیستمه و در نهایت پینوش اپراتور، اینکه این تمام این داستان از دهان اپراتور میاد نباید ما رو از این موضوع غافل کنه که کل سیستم گرفتار بوده و کل سیستم جنایتکار اصلی هست و اپراتور فقط و فقط یک عامل هستش.
مسعود مافان مدیر نشر باران نیز در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت انتشار این کتاب گفت.
کتاب از دو نظر به نظر من خیلی مهمه. یکی این که کتاب پینوش اپراتور حاصل یه سال زندگی درونی نویسنده‌ایه که به موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی که در اون 176 نفر مسافر جان خودشون را دست دادن و کشته شدن میپردازه. اهمیت کتاب در همینه که برای اولین بار ما با یه نویسنده روبرو هستیم که رمانی رو خلق میکنه که به واقعی که در زمان حال اتفاق افتاده در واقع میپردازه. نویسنده وقتی کتاب به نشه باران سپر کمتر از 11 ماه از این واقعی گذشته بود. خب موضوع بعد که به نظر من خیلی مهمه، شخصیت مهم رمان هستش، یعنی راوی که اپراتور هستش با یک سردار خیالی، ما با یک زبان خوب جا افتاده و شخصیت پردازی های مناسب نویسنده این شخصیت ها رو به ما معرفی میکنه. این شخصیت ها شخصیت هایی بودن که پیش از این در ادبیات داستانی ما غایب بودن، که به نظر من اینم میتونه اهمیت این کتاب رو بالا ببره.
صدایم در نمی آید، ته یک خوابم و می خواهم فریاد بکشم، اما هنجرم را قورت دادم. انگار آنچه افتاده است روی خاک و می سوزد صدای من بوده است، صدای من برای خواندن نام زن و فرزندانم. کاش کسانی که می روند آنجا بگویند آیا صدای گریه و فریاد هنوز می آید؟ کسی اسم بچهش را صدا می زند؟ یا مادری هست که خودش این طرف افتاده باشد و بچهش روی درخت یا بالای دیوار آویزان شده باشد؟ بعید است، حتمی مادرها پسرهای و دخترهایشان را به جانشان سیمان کرده بودند. این رسم مادری است وقت خطر.
صدای ونوس ترابی را می شنیدید که بخش کوتاهی از رمانش را می خواند.
و شما گزارش کیانوش فرید از رادیو فردا رو میشنیدید و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا.